بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلوات علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چهارشنبه در امامت منجلی است، چون نماد چهار فرزند علی است، موسی، جعفر و فرزندش علی، پس تقی ابن الرضا هست و نقی. صلوات الله علیهم اجمعین. روز چهارشنبه جلسه بیستم به نظرم از این مباحث مستحدث و 95 از بحث فقهی که از اول سال در خدمت رفقا بوده ایم. عن الهادی علیه الصلاة والسلام: من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا. کسی که برسه به مقام علامتهای روشن نسبت به مبدأ و معاد، مبدأ و معاد براش تجسم پیدا کنه در درون، چنین انسانی مصیبت‌های دنیا براش به حساب نمیان. هانت، اینا ذلیل میشن، ناچیز میشن، دیگه او را اذیت نمی کنن. موقعیت ما طلبه ها از این جهت به حساب ظاهری، که البته حساب واقعی باید بگیم، به حساب واقعی موقعیت اوله که خیلی از ماها محرومیم از این حقایق. گاهی پامنبریامون به این نکات میرسن ولی خودمون نمیرسیم، اونا علا بینه میرسن ولی خودمون واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن میشیم واعظ، واعظ مصطلح، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، ولی عوام الناسی که حرف ما رو شنیدن بیشتر به این حقایق معتقد بشند و مثلا آثار و علائم این واقعیت ها در اونها بیشتر دیده بشه از ما طلبا، نعوذ بالله. تولید دارو از حیوانات حرام گوشت. خب این دارو به سه صورت مصرف میشه: یک خوردنی، دو تزریق، سه استفاده پوستی. مثلا با توجه به آنچه که گذشت در مباحث مطرح شده، اصل تصرف در ژن‌ها و سلول‌ها و اجزای حیوانات طبق قواعد فقهی گفته شد جایز است و مشکلی نداره، و در صورتی که عوارض داشته باشه و عوارض مهم باشن، مفسده به دنبال داشته باشن، بحث تزاحم پیش میاد، تزاحم بین مصلحت و مفسده. خب اونجایی که مسئله تراریخ و تصرف در حیوانات مختلف برای پدید آمدن یک ماده، یک موجودی که نسبت به جسم انسان مفیده، این مصلحت ها از مفسده ها غلبه پیدا کنند، یقینا بازم مشکل نداره، ما جانب مصلحت رو مقدم. اونجایی که جانب مفسده اقواست، همینه که الان تو فضای مجازی و غیره علیه تراریخ و امثال اینها حرف میزنن و میگن اینها حرام است و فلان است و بالفرض اگر این شکلی باشه که مفسده بیشتر باشه، خب اینجا هم عقل و عقلا میگن جایز نیست، همانطور که شارع مقدس میگه جایز نیست. عقل و عقلا از باب دفع ضرر، شارع از باب حفظ نفس محترمه. مثلا تقابل بین عدم، تقابل بین اهم و مهم، یه بحثی است که در همه جا قابل جاری جریان هست و در روایات هم آمده. اون حدیث تحف العقولی رو که مرحوم شیخ در اول مکاسب محرمه آورده، یه قسمتش اینه: ارشاد به همین مطالبی است که عقل ما میفهمه، عقلا میفهمند. ذالک انما حرم الله عن صنعت التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضن. تو همونجا تفصیل داده شده بعضی از صنعت ها، خب از جمله صنعت ها همین صنعت تراریخه که خصوصا در حیوانات حرام گوش به کار برده میشه، مثلا در خوک، در موش، این دوتا. حالا طبق اطلاعاتی که ما داریم، دیشب یک جلسه بود از اساتید اونجا، من گفتم واقعا حوزه علمیه اگر قرار است در مستحدثات کار بکنه باید یک پلی بزنه به فضای تخصصی دانشگاه ها و بیان تو جهات موضوع شناسی کمک کنن. راهش اینه که طلبه های جوان فاضل رو یکی دوتا در هر بحثی بفرستن، با نخبگان دانشگاه اطلاعات از اونا بگیرن. اصلا صنعت تراریخ چیه؟ ماهیت شناسی، موضوع شناسی چیز مهمیه. خب این یک صنعتیه. طبق این تفصیلی که حضرت صادق سلام الله علیه در حدیث توحف دارن، بعضی از صنعت‌ها محصولشون دو جوره، محصول فاسد، محصول صالح. هر دوتا ازشون برمیاد. خب اگر این صنعت تراریخ بتونه منفعت محلله یا مصالحی رو تولید کنه برای جسم انسان به جایی برسه که واقعا از جهت عقلا قابل توجه باشه، بعضی از عوارضی که براش ذکر میشه مثل بعضی از عوارضی است که نسبت به چیزهای دیگه هست، هر دارویی هست. لذا صنعت تراریخ رو ما طلبه ها باید با دید باز واردش بشیم و مخلوط با مباحث سیاسی نکنیم. اصلا ببینیم از متخصصین بپرسیم، بگیم سیاست چقدر جای داره، مثلا اسرائیل در بحث صنعت تراریخ چقدر نقش داره. واقعا یک فتنه ایست، میخواد مسلمان ها رو از بین ببره، میخواد بشریت رو از بین ببره، میخواد روحیه رو از بین ببره، میخواد حس معنویت گرایی رو از آدم ها بگیره. ما همچین چیزای صادقه، واقعیت داره نداره، خب اینا ما نمیدونیم. که ما که اینجا بحث میکنیم باید تعلیقی بحث بکنیم، مثل اون بحث تغییر جنسیت که بحث معلقی بود. باید بگیم که اگر صنعت تراریخ واقعا در مسیر رشد و ترقی زندگی اجتماعی و نظام اجتماعی است، در بعد سلامتی انسان، در بعد تأمین غذا و دارو، یه راهی است عقلایی، عقلای عالمی رو قبول دارن. البته عوارض داره، بعد عوارضی که داره با مسائلی که درش هست اینجا مثلا توزین بشه، کدوم میچربه کدوم نمیچربه، اینا مباحثی است که نیاز داره به موضوع شناسی وسیع. و اینم از طلبه یا کسی که مشغول مباحث حوزه هست تمام وقتش باید گرفته بشه ازش بر نمیاد، باید از متخصصین بپرسه. همین دیشب دیروز دیدی رهبری در بحث ماسک و گفت هر چی اینا بگن ما قبول میکنیم، هر چی این متخصص. این راه عقلایی هستن. راه عقلایی اینه که انسان در این دنیا قاعدمند زندگی کنه، قانونگرا باشه، بر اساس قواعدی که پیچیده میشه از ناحیه خبرگان و اهل خبره در هر فنی، حالا یا مطابق با واقع هست یا نی. ما هم باید در این موضوع شناسی واقعا مراکز علمی علوم تجربی رو مقتنم بشماریم. یه جایی گفتم، اینجا هم نزدم تکرار کردم، که وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه تو علمه، تو مسائل علمی است که اینا میتوانن کمککار ما باشن در موضوع شناسی. و مباحث مستحدثه در عصر ما که حوزه قم و مشهد برابر داد میزنن آه فلان درس فقه مستحدث، فقه مضاف، فقهی که نیاز روز اینا باید گفته بشه، اینها موضوع شناسی داره. خب موضوع شناسی های مثل صلات و زکات اینا رو خود دین معرفی کرد، یا در باب معاملات عرف خیلی این از اینها موضوع ها رو تبیین کرد، ولی تو موضوعات دقیق مثل مثلا تغییر جنسیت، تو موضوع همین تراریخ، صنعت تراریخ، تغییر جنها، جن چطوری تغییر میکنه، چیکار میشه، واقعا حالا بحث بعدی که الان داریم بحث استحاله، ما میخوام در همین صنعت تراریخ برای اینکه داروهایی رو از حیوانات حرامگوش تولید میکنن، غالبا داروهای مؤثر از حیوانات حرامگوش، بلخص همین خوک. الان خیلی از مراجع تقلید قرص بله ضد قند میخورن یا بعضی از مریضی ها که ماده اولیه‌اش حیوانات حرامگوشته، خودشون خبر ندارن. بی جایزه، جایز نی مصرف میکنیم و خبر ندارم. یعنی فقه در زندگی انسان از جهت عملیاتی کاربرد نداره، حداقل بصیرتش باید باشه که بله این که الان داره این مرجع تقلید میخوره، این قرص فلانه، ژلش مثلا از چی تولید شده، استخوان خوب تولید شده، خب این باید بحث بشه که این استحاله شده نشده، استحاله چیه. و بعد خود این تغییر و تحول هایی که در این صنعت ها اتفاق میفته شکل واضح و صورت بیانش چیه، خب این رو باید یک محقق حوزوی بشناسه که بتونه حکم روش سوار کنه. غافل از این که بعضی از فضلای قوم دیدم، از شخصیت های بزرگ قومی حرفایی میزنن که اصلا در شأن اونانی که آقا چرا شما موضوع شناسی، یعنی چی برید سراغ موضوع شناسی از دانشگاهی ها سوال بکنید، خودتون باید موضوع شناسی اصلا نمیخواد. حرفای یک محقق فقیه فرض بکنید، ملای مجتهد عوامانه حرف میزنه، خودتون دارید میگید موضوع نسبت به حکم در جایگاه علت نسبت به معلوله. یعنی تا این موضوع شفاف نشه شما نمیتونید از منابع وحیانی حکم رو روش سوار کنید. در مستحدثات یا بعض یا حالت سنتی گرایی ارتجاعی که خاصی است که باید بگیم تهجر گل میکنه درشون، به یک شکلهای خاص عوامانه زندگی میکنن، از بزرگان ما، شخصیتهای بزرگ ما، این حرفایی میزن، اصلا مستحدثات چرا بحث بشه، چه لزومی داره بحث بشه. الان دارم میگن، همین روزا دارم میگن، متاسفانه این وضع، این اوضاع، واقعا آدم میرسه به انبیاء عظام چه زجر میکشیدن، اونایی که دلسوز بودن که دین در جامعه جاری باشه. انبیاء اینطوری بودن، ائمه اینطوری بودن، بعد برخورد میکردن با عده خاصی که اینا دینشون رو از همین ائمه گرفتن، ولی از ائمه داغتر، کاسه از آش داغتر، از زمان پیامبر بود، از زمان اهل بیتم. الان هم اینطوریه. خب علی کل حال قرار دین در جامعه جاری بشود یا نشود، عقل چی میگه، شرع چی میگه، ما باید همونتون معطل بمانیم، دین رو جاری نکنیم تا حضرت بقیت الله بیا. پس بحث امر به معروف نهی از منکر مال زمان پیغمبر بوده فقط، دیگه منقطع شده. خب اگه امر به معروف نهی از منکر کنی همینه دیگه، بخوای طبق ضوابطش بیای جلو، کار به جایی میرسه که باید تشکیل حکومت بدی، خب بعد باید پاش وایستی. حوزه ای که این پیام رو داد و مردم گرفتن آمدن به میدان، بعد این ولید خودش رو رها کرد، تأمینش نکرد از جهت خوراک فقه، که بابا الان همون بحث دیروز دیدید واقعا مالیاتی که از مردم دارن میگیرن چطوری دارن میگیرن. مالیات حکومت اسلامی داره میگیره، دین داره مالیات میگه، اینا مالیات میگیرن، ربطی به هم نداره. به قول بعضی از علما قدیم میگفتن ما مکاسب میگوییم در حوزه ها، مردم مکاسب خودشون انجام میدن، کار به مکاسب ما ندارن. حالا هم که حکومت اسلامی شده، به اصطلاح جمهوری اسلامی شده، هم بخواد اینطوری باشه. بنابراین مسئله موضوع شناسی خیلی مهمه. خب این صنعت تراریخ، این ساعت خرابه به نظرم، بله؟ نه 5 دقیقه وقته. این صنعت تراریخ که در بحث امروز ما، حالا قبلا هم اشاره شده بود، داروهای خوراکی که از حیوانات حرامگوش تولید میشه، در مورد حیوانات حرامگوش یقینا به کار برده شده، الان در دنیا مطرحه. خب بعد از این که این صنعت در این حیوانات مثل خوک یا موش به کار برده شد، بعد خواستیم مثلا از شیر اینا استفاده کنیم، که الان تو فضای مجازی من اینا رو از مقالات و از کتب اینا در آوردم که خیلی هم وقت گذاشتم، که دو موردش خیلی مهمه، همین شیر خوک و شیر موش، این دوتا برای بیماری قندی که الان فراگیره تو دنیا بالاخص ایران. اگر سرعت تواریخ بیاد این کاری انجام بده که خوک رو از خوکیت خارج بکنه، تبدیلش کنه به یک حیوان دیگه، بعد شیرش رو بگیره، یا مثلا موش رو از موش بودن خارجش کنه، تبدیلش کنه به یک حیوان هر حلال گوشت. فرض بشه اگه صنعت تواریخ بتونه این کارو بکنه در باب حیوانات، که بعد طبق قواعد علمی ما تشخیص بدیم، عرف خاص بیاد بگه این دیگه خوک نیست، یک حیوان دیگه است، ممکنه اسمم یه حیوان دیگه است، یا نه حیوان دیگه اسم ببره، بگه این گوسفند شده مثلا، فلان شده، ملاق شده، یا نه حیوانی شده که دیگه خوک نیست. در این دو مورد اگه تبدیل بشه به حیوان حلال گوش که تمامه، اگه تبدیل بشه به یک حیوانی که نمیدونیم چه حیوانی است، هیچ کدوم از این حیوانات نیست، اینجا باز قواعد اولی میاد، کل شیء لک حلال، مستحدثات از موجودات که در قالب هیچ یک از عناوین پیشین در فقه مطرح نیستن، یه حیوانی است نمیدونیم چیه، خوک یقینا نیست دیگه، ولی شیرش الان شده دوای درد مردم کره زمین. اینجا طبق قواعد اولیه فتوا میدیم راحت که این صنعت تواریخ بعد از این که کاملا شناختیمش، یعنی آمده با ارتباط بین حوزه و مراکز علمی تخصصی، نخبگان حوزه به این نتیجه رسیدن که این واقعا اینطوریه، یه حیوان جدیده، یا حلال گوشته یا نه اصلا هیچ کدوم از حیوانات روی زمین نیست، یه چیز جدیدی به وجود آمده. اینجا راحت یک محقق حوزوی میتونه فتوا بده که از محصولاتش استفاده کنید، طیب و طاهر و پاکه. اما اگر نه، به این مرحله نبود، در حدی بود که این در شیر این حیوان اثر میگذاره، نهایتا شیر خوک مقتضیش رو داره، شیر گاو مقتضیش رو نداره، شیر موش مقتضی داره، حیوانات دیگه شیراشون مقتضی نداره، تنها حیوانی که شیرش مقتضی داره برای عملیات تا تبدیل بشه به قرص ضد چربی یا ضد قند، همین شیر خوکه. بعد از این هم که تصرف میشه باز شیر شیر همون خوکه، ولی دستکاری شده. خب میشه اجزای حیوان حرامگوش طبق عناوین اولیه یحرم اکلو، اصلا خوردنش حرام بیینه شکی. نهایتاً اسلام در اینجا به بنبست نمیرسه. اگر واقعاً متخصصین فن عرف خاص بیاد بگه که الان یک موقعیتی است که اگر بخوایم مردم رو از تلف شدن نجات بدیم و اینها درست زندگی کنن، بتونن زندگی کنن، تنها راهش اینه که از این دارو استفاده کنن، چیز دیگه هم نیست، الان تو تحقیقات چیز دیگه نیست، این قند رو کنترل کنه، همینه فقط. بلا فاصله عنوان ثانوی میاد، عنوان استرار، عنوان استرار میاد، قرار میگیره بر این شیر و طبق قانون استرار و قاعده استرار باز فقیه فتوا میده یجوز، و ظاهرا الان در مقام عمل مراجعی که دارن مثلا دارویی میخورن که از شیر خوکه یا از حیوانات حرام گوشته، عملا همینه دیگه، باید قاعده استرار باشه، در اساس قاعده استرار، چون هنوز طبق این چیزایی که ما اطلاع داریم شیر خوک همون شیر خوکه، شیر موش همون شیر موشه، نهایتا یک فرمولاش جنهاش مقداری مربر تر میشه، جا به جا میشه، کم میشه، زیاد میشه، یه تقریر نسبی داده میشه، ولی شیر خوک همون شیر خوکه، شیر موش همون موشه، میره توی صنعت داروسازی، چیزی بهش اضافه میکنن، عنصری بهش اضافه میکنن، تبدیلش میکنن به قرص، و اینجا اگر واقعا منحصر شد در خوردن او، خب تزریقات رو که میگیم تزریقات مشکلی نداره، تو تزریقات اجزای حیوان نجس العین مثل سگ و خوک رو میشه تزریق کرد به بدن انسان به عنوان دارو اگر جایگزین نداشته باشه. حتی اگر جایگزین هم داشته باشه جایزه، چون بحث اکل و شرب مهمه، داروهای اکلی و شربی مسئله دارن تو فقه، قانون اولی، عناوین اولی، عناوین ثانوی اونجا تأمین میکنه. ادامه انشاءالله باشه برای بعد. انسان الله علیه.